بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل در همه ایام ذکر شریف صلوات بهترین ذکرها و دعاهاست، ولی در شب و روز جمعه خیلی بیشتر سفارش شده. امام صادق علیه السلام فرمود خوب است در همه ایام 100 بار ذکر صلوات، ولی در شب و روز جمعه 1000 بار. و فرمود کسی که در جمعه 100 بار این ذکر رو بگه، خدای متعال 60 حاجت از حوائج دنیا و آخرتی او رو برآورده خواهد کرد. ما مستحبات در شب و روز جمعه زیاد داریم، ولی در میان اعمال مستحبی امام صادق علیه السلام فرمود ما من عمل فی الجمعه، در میان مستحبات شب و روز جمعه امام صادق علیه السلام فرمود عملی افضل و برتر نیست از صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب ماه ربیع، ماه پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام است که پیغمبر ما سرور همه عالم و فخر همه انبیا، تعبیری که در بعضی دعاها آمده و انه سید الاولین والآخرین، سرور اولین و آخرینه. در میان عالم موجودی، مخلوقی برتر و بالاتر از پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام خدای متعال خلق نفرموده. البته فرمود من سرور فرزندان آدم هستم، ولی تفاخر نمی کنم، لطف خداست، عنایت خداست، داده خداست. خود خدای متعال در قرآن، جاجای قرآن، اوصاف این پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام رو بیان کرده. سوره مبارکه توبه آیه ما قبل آخر سوره می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بهترین وصف در شأن پیغمبر خدا، شأنها و صفاتی است که خدای متعال در قرآن بیان فرموده. همانا پیامبر و رسولی برای شما فرستادیم که این پیامبر از جنس خود شما هاست، یعنی انسان، بشر، فرشته نیست، جن نیست، از نژاد دیگه، از جنس دیگه نیست. من انفسکم، این انسان برجسته علامتی خدا علائمی براش بیان فرموده. عزیزون علیه ما انتم، بر این پیغمبر رنج امت ناگواره. پیغمبر ما دلسوزترین، مهربانترین، خیرخواهترین انسانها در عالم بوده. اینم نکته مهمیست عزیزان عنایت دارن، که همه انبیای دیگه برای امت خاص، مقطع خاص، زمان خاصی بودن، ولی پیغمبر ما مال همه اممه. آیه قرآن است: و ما ارسلناک الا کافتن للناس، برای همه اممه، یعنی همه امم زیر مجموعه پیغمبر ما هستند. تو روایات داریم روز قیامت خیلی از مردم میان به حضرت آدم صفی الله، آدم ابوالبشر که پدر همه انسان هاست، پناهنده میشن، میفرماد نه از من کاری ساخته نیست. میان پیش حضرت نوح، میگه از من کاری ساخته نیست. پیش حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه ارجاع میدن به پیغمبر ما، چون پیغمبر ما همه امم و همه انبیا زیر مجموعشن. فرمود آدم و من دونه تحت لبایی، خود پیغمبر خدا فرمود، فرمود حضرت آدم و همه انبیا زیر مجموعه منن، زیر پرچم منن. لذا پیغمبر ما پیغمبر فقط این امت نیست، مال همه انبیاست، یعنی کارهای اونا رو هم باید اصلاح بکنه. حتی به انبیای دیگه هم اون روح و جانش فیض میداده، که تو روایات هم داریم همه انبیا در مشکلات به پیغمبر و اهل بیت پناهنده میشدن، شفاعت اونها رو میخواستن، خدا رو به حق اونها قسم میدادن. لذا پیغمبر مال همه عالمه، رحمتن للعالمین، یعنی همه عوالم، همه انسان ها، همه موجودات. لذا پیغمبر عزیزون علیه ما انتم، رنج برای امت، برای دیگران، برای او سخت بوده، راضی نبوده یه خاری پای کسی فرو بره. نماز جماعت حضرت معمولا خیلی به اصطلاح سبک میخوندن، چون نماز جماعت رو مستحبه که طول آدم نده، نماز فرادا هرچی آدم طول بده اب نداره، ولی نماز جماعت حضرت اخف و ناس سلاتن فی تمامن، کامل بود ولی طولانی نبود، که مراعات از اف معمومین رو میکردن. سخنرانی ها و خطبه هاشون خیلی کوتاه بوده، خسته کننده نبوده. ولی پیغمبر ما با اینکه نماز رو جمع و جور و مختصر میخوندن، در این حال یک بار نماز رو سریعتر از همیشه به پایان بردن. بعد از نماز یک کسی سوال کرد یا رسول الله امروز نماز رو خیلی سریع تمام کردید. فرمود اما تسمع صراخ السبی، ناله بچه رو نشنیدی؟ مادرش به من اقتدا کرده، بچه بیتابی میکرد، گریه میکرد، ناله میزد. نمازی که معراج مؤمنه، نمازی که انس و ارتباط با خدای متعاله، پیغمبر خدا کوتاه و مختصر تمام میکردن که مادر بچه سلام بده، بچه رو آرام بکنه. یعنی یک ناله، یک گریه بچه برای پیغمبر سنگین بوده. اسرای بدر رو آوردن، از جمله عباس عموی پیغمبر خدا هم جزو اسرا بوده دیگه، 70 نفر رو اسیر کردن، اینا رو تو بند بسته بودن فرار نکنن. شب پیغمبر این پلو اون پلو میشد، خوابش نمیبرد. گفتن آقا چرا خوابتون نمیبره؟ فرمود از اینکه عده‌ای از قوم من در بندم، از جمله عباس عموم، در قیده و در بنده من ناراحتم. یعنی پیغمبر از اینکه یک کسی مثلا اسیر بشه، گرفتار بشه، نه اینکه. یه حدیث قشنگیست، عده‌ای از اسرا را آوردن خدمت پیغمبر، پیغمبر تبسمی در چهره داشتن. یکی از این اسیرا گفت آقا ما شنیدیم شما پیغمبر مهربانی ها و خوش اخلاقی و اینا هستید، ولی از این که ما رو در بند آوردن متبسمید. فرمود تبسم من برای اینه که با قید و زنجیرم شده ما میخوایم شما رو ببریم بهشت. یعنی ما قصد خیر برای شما داریم، میخوایم جلو بطیاتون رو بگیریم، جلو جهنم رفتن شما رو بگیریم. بت پرستی نکنید، فساد نکنید، ظلم نکنید، آزار ندید به مردم. اگرم بند کردیم، بند ما به خیرخواهی شماست. من تبسم من برای اینه که بعضیا رو باید در بند کرد و نجات داد. در هر صورت در اوج دلسوزی و خیرخواهی پیغمبر عظیم و شأن علیه و آله السلام، حریصون علیکم، که یک دریا معانی تو این جمله است، پیغمبر بر هدایت امت، بر نجات امت، بر دستگیری امت حریص بود. حریص یعنی چه؟ یعنی این که دلش میخواد یک نفرم جا نمونه، یک نفرم جهنم نره. حریص میدونید، میگن فلانی مثلا در جمع مال حریصه، یعنی حلال، حرام، شبهناک، هر نوع مالی رو میخواد جمع بکنه. پیغمبر ما میخواد منافق، کافر، مشرک، بت‌پرست، همه بدها رو میخواد جمع بکنه. البته حرص در امور دنیا خوب نیست، ولی حرص در هدایت خلق خوبه. حرص در تحصیل علم، فرمود امیرالمومنین علیه السلام منهومان لا یشبعان، دو نفر گرسنه هستن هیچ وقت سیر نمیشن، یکی طالب دنیا، یکی طالب علم. یک کسی از جمع مال دنیا و اسم و رسم و شهرت لذت میبره سیر نمیشه، یک کسی هم در تحصیل علم، دانش، چیز فهمیدن حریصه. حرص در جای خودش خوبه، حرص بیجا بده، مثل شجاعت. تهور و بیباکی در جای بیجا بده، ولی همین شجاعت در جای خودش، در دفاع از خود، ناموس، دین، مکتب خیلی هم خوبه. صفات در جای خودش مصرف بشه خیلی خوبه. حریصون علیکم، اونقدر پیغمبر حرص امت رو میخورد، گاهی برای اشقیا و بدها میشستن و عشق میریختن و گریه میکرد. میفرمود ابکی رحمتن للاشقیا. گاهی میرفتن تو کنیسه یهودیا دست یک یهودی رو بگیرن، گاهی میرفتن طائف، مردم طائف بت‌پرست مشرکن، اونقدر سنگ زدن به پاهای حضرت، کوچه باز کردن که حضرت حرفشون رو میخواستن، پیامشون رو برسانن که پیغمبر رو فراری بدن. ولی حضرت یک غلامی به نام اداس هدایتش کردن، خوشحال بودن از اینکه من این همه رنج، این همه سنگ، این همه اذیت و آزار رو تحمل کردم، ولی یک نفر به دست من هدایت شد. حریص بر هدایت امت، حرص داره در اینکه امت رو هدایت بکنه. پیغمبر ما، اینم یک نکته زیباییست عزیزان عنایت بکنن، بعضی ها فکر میکنن پیغمبر مثلا جلسه درس و بحث و همایش علمی میذاشتن. البته پیغمبر در برهان، در دلیل، در منطق حد اعلای علم و دانش رو داشتن و در جای خودشان حکیمانه صحبت میکردن. جادل هم بلتی احسن، ادعو الی ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، با حکمت، با موعظه حسنه، با اندیشه ورزی، خرد ورزی، البته در جای خودش استدلال، برهان. ولی بزرگان ما میفرمان بیش از منطق و استدلال و برهان که این بت‌ها به درد شما نمیخوره، ظلم و خیانت عاقبت خوبی نداره، معاد حقه، منطق و دلیل و برهان داشتن بلا شک و می آوردنن. ولی بیش از منطق و برهان عمل پیغمبر، رفتار پیغمبر، برخورد پیغمبر، تواضع پیغمبر، ادب پیغمبر، خلق و خوی پیغمبر مردم رو نجات داده. این آیه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبر، رحمت الهی در دل تو قرار داده، نرم شدی، ملایم شدی، نرم و ملایم شدی. اگر تو غلیظ و خشن و تون بودی، همه از دور تو پراکنده می شدن. یعنی اون مهربانی و رحمت و خوش اخلاقی و نرمی تو خیلی ها را جذب کرده. گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. و شما نمونه های فراوان از برخوردها تو تاریخ پره که پیغمبر مثلا با بچه های حاتم طایی فرش زیر پاشو برای عدی فرزند حاتم طایی انداختن و بهش محبت کردن، مسلمان شد، قوم و قبیلهشو مسلمان کرد. دختر حاتم طایی آمد، خیلی از او پذیرایی کردن. با مهربانی و برخورد شایسته قلبه ها را تسخیر میکردن. یکی از اون نمونه هایی که نام او در قرآن بیان شده، در قرآن دو نفرن از این امت نامشون آمده، یکی ابو لهب که عموی پیغمبر بوده، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، که عموی معاندی بود برای پیغمبر و قبول نکرد و خلاصه آزار و اذیت داد و خلاصه از دنیا رفت و گرفتار شد. یکی از صحابی پیغمبر که تنها صحابی است که نام او در قرآن آمده، که داستانهای زیبای عجیبی داره، شخصیتی است به نام زید بن حارثه. نام او در سوره مبارک احزاب به مناسبت اینکه همسر خوبی خدا نصیبش کرد، زینب بنت جحش، دختر عمه پیغمبر بود، و بعد بر اثر مشکلاتی که پیش آمد از زید بن حارثه جدا شد و بعد شد همسر خود پیغمبر زینب بنت. این داستانش در قرآن بیان شده. فلما قضا زیدون منها وترن زوجناکها، وقتی که دورانی زید همسری این خانم رو داشت و از او جدا شد، خدا می فرماید من این خانم رو به ازدواج تو در آوردم. داستانش در قرآن اشاره شده، سوره مبارک احزاب. زید ابن حارثه یه جای اسیر شد، به عنوان برده و غلام خرید و فروش شد. حضرت خدیجه علیه السلام او رو خریدن و بعد که حضرت خدیجه همسر پیغمبر ما شد، این زید ابن حارثه غلام بود، برده بود، عبد بود، او رو بخشیدن به پیغمبر ما. پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شدن، اول امیرالمومنین حضرت خدیجه نوشتن سومین نفری که به پیغمبر ایمان آورد همین زید ابن حارثه بوده، چون با پیغمبر محشور بود، از نزدیک رفتار پیغمبر، ادب پیغمبر، اخلاق پیغمبر، مدارا، مهربانی پیغمبر رو میدید، عاشق دلباخته پیغمبر شد. خب بعد از اینکه پیغمبر خدا در همین سفر طائف، زید ابن حارثه میگن بود اونقدر سنگ زدن سر شکاف برداشت، خونریزی کرد، ولی جان سالم به در برد، همراهی کرد پیغمبر. پدر زید و عموی زید، خب اون موقع برده غلام خرید و فروش میشد دیگه، میخریدن میفروختن، پولی جمع کردن آمدن مکه فرزندشون رو آزاد بکنن. آمدن در بازار مکه پیغمبر رو خواستن، گفتن آقا ما آمدیم پسرمون از شما بخریم، اسیر بوده، غلام بوده، بردگی کرده، حالا میخوام آزادش کنیم. پیغمبر خدا فرمودن اختیار دست خودشه. آمدن به پسر پدرش و عموش آمدن گفتن آقا ما پول آوردیم شما رو بخریم، آزاد کنیم ببریم، چه کار میکنی؟ گفت من خدمتگزاری و بندگی در این خانه آقا را به هیچ عنوان رها نمیکنم. حاضر نشد. خیلی عجیبه، سر دوراهی که یه عمر آزاد زندگی کنه ولی بره تو خانه پدری که بت پرست، مشرک، کافره، یا زیر سایه پیغمبر ولی بنده باشه و برده باشه. گفت نه من حاضر نیستم. پدرش خیلی ناراحت شد، در جمع کفار قریش ندا داد، ایها الناس، مردم، اهل مکه، شاهد باشید من از فرزندم زید بیزارم، دیگه بچه من نیست، فرزند من نیست، نه من پدر او هستم نه او فرزند من است. پیغمبر خدا همونجا به مردم مکه فرمودن شما هم شاهد باشید، مردم مکه، زید پسر منه، از این به بعد زید فرزند منه، یعنی فرزند خوانده منه. نگید زید ابن حارثه، بگید زید ابن محمد. این خاموشه. یعنی منسوب به منه. اینقدر پیغمبر به او علاقه داشتن که به زید الحب، یعنی زیدی که یه پارچه محبته، خیلی پیغمبر این زید رو دوست داشتن، خیلی بهش علاقه داشت. در چندین جنگ او رو فرمانده کردن، از جمله جنگ موته که به شهادت رسید. سه بار پیغمبر در جنگ ها که از مدینه رفتن ایشون رو جای خودشون قرار دادن. خیلی جالبه، ببینید این نکته رو باز عنایت بفرمایید، بعضی قسمت های صحبت منده نابه، یعنی اوجشه، اینا رو توجه داشته باشید. ببینید پیغمبر ما اگر در جنگی لشکری رو میفرستادن، نماینده فرمانده میگذاشتن. اگر خود حضرت در جنگی شرکت میکردن، جای خودشون یک نماینده و خلیفه در مدینه میگذاشتن، گاهی حضرت علی رو میگذاشتن. اگر حضرت علی هم همراهشون بودن، نبودن که بمانن، مثل زید بن حارثه یک کسی رو جای خودشون میگذاشتن. ببینید نکته رو عنایت بفرمایید، پیغمبری که چند روز میخواد بره مسافرت یک کسی جای خودش میگذاره، موسای کلیم الله 40 روز 1 ماه میخواد بره کوه طور، به هارون برادرش میگه اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل، تو من 1 ماه نیستم، خلیفه من باش، جای من باش. میشه این پیغمبر امت رو تا قیامت رها کنه بگه به امان خدا هر کار خواستید بکنی؟ والله العلی العظیم، این خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف قرآن، خلاف عرف، خلاف عقل، خلاف همه چیز هست. امکان نداره پیغمبر جانشین معین نکرده باشه. مگه میشه پیغمبری که چند روز مسافرت میره یه جانشین معین میکنه؟ وقت هزارها سال تا قیامت بگی این امت هر کار میخوام بکنم به امان خدا. الان عزیزان ما با این فضاهای مجازی خیلی آشنا هستن، نوعن بپرسید اونه که آشنا نیستن. الان مثلا کانالی تشکیل میشه، گروه هایی تشکیل میشن، 100 نفر 1000 نفر، بعضی کانال ها هست میلیونی توش آدم هست. این کانال رو یک مدیر اداره میکنه، حالا تلگرام، واتساپ، وایبر، همه اینا تو دنیا دیگه پر شده دیگه. الان کانال تلگرام حدود 40 میلیون از مردم ایران توش عضوه. خب این کانال ها یا گروه ها که 1000 نفر فامیل دوست با هم توی کانال، توی گروهی، هر پیامکی مطلبی که میدی به همه میرسه. خب یکی مدیر گروهه، آقا این مدیر گروه میگه من از فردا میخوام نباشم، میزنه که من حذف میخوام بشم. میگه آقا حذف میخوای بکنی باید یکی جاد بذاری ها، اگه جاد نذاری تمام این میلیون نفر محو میشن. این خیلی حرف قشنگیه بابا. فضاهای مجازی فهمیدن ما جانشین میخواییم. ای بابا، آدم واقعا میخوام برای اهل سنت من عشق بریزم، ناله بزنم که چرا اینقدر بیراهه میرن؟ مگه میشه خدا پیغمبر جانشین معین نکرده باشه؟ مگه میشه پیغمبری که برای مسواک زدن، ناخون گرفتن، عضو میخوام حمام رفتن، دستشویی رفتن، ریزترین مسائل ده ها صد ها روایت داریم، اما برای رهبری امت، مدیریت امت، برای مهمترین مسئله اداره عالم بگی آقا هر کاری که میخواد بکنید بکنید، فی امان الله. آقای قرائتی اخیراً حرف قشنگی فرمودن، فرمودن عده‌ای از علما اهل سنت، بزرگان اهل سنت همایشی بود، جمع بودن. گفتم شما قبول دارید که پیغمبر ما فرموده در آخر الزمان از فرزندان من حضرت مهدی علیه السلام می آید و دنیا را پر از عد و داد می کنه؟ گفتم بله. اصل امام زمان رو وهابیا، خوارج، ناسبی ها، همه مذاهب سنی قبول دارن در این که یک آقای مسلمی خواهد آمد از اولاد پیغمبر، حتی انکار او انکار پیغمبره. روایاتی که من انکر المهدی فقط انکرن، این تعبیر رو علمای اهل سنت که پیغمبر ما فرمود کسی حضرت مهدی رو انکار بکنه منو انکار کرد. ها، پس اصل اعتقاد به حضرت مهدی رو همه مذاهب اهل سنت قبول دارن که حضرت مهدی باید بیاد، هست. پیغمبر خدا، روایاتش نمیتونن رد بکنن، تو منابع صحاح معتبر اونا هست. منتها ما میگیم فرزند امام حسن عسکری زنده هست و یه روزی خواهد، اون میگن بعدن شاید متولد بشه، فرزند کیه؟ اینا قبول ندارن. خب ایشون فرمودن، من به آقایون گفتن که خب الان این همه مشکلات دنیا هست، این همه ظلم میشه، آدم کشی میشه، جنایت میشه، خب بیایم یک مهدی تعیین بکنیم، این مهدی بیاد مملکت دنیا رو نجات بده. گفتن نه، مهدی دست ما نیست، دست خداست، خدا باید او رو برسانه. گفتن عجب، پس خدا باید خلیفه با جانشین معین بکنه، یه کسی بفرسته. گفتن چطور آخریش رو باید خدا معین کنه، اولیش رو باید خدا معین نکنه؟ اولیش هم مثل آخری فرق نمیکنه. ما عقلمون نمیرسه کی به درد پیغمبری میخوره، کی به درد امامت معصوم، معصوم کامله. هیچ کس جواب نتونست بده. این خیلی مهمه. اخلفنی فی قومی. حضرت موسی 30 روز میخواد بره کوه طور. آقا یه چوپان، عذر میخوام، 2 ساعت 5 ساعت میشه گوسفندا رو رها کنه بره دنبال کار زندگیش؟ وام گرگ میخوره، از بین میرن، پراکنده میشن. حیف. تعقل، تفکر، گاهی تعصبات، تقلید کورکورانه، چشمامونو باز بکنیم. زید ابن حارثه بارها پیغمبر رو جانشین خودش میکرد یا فرمانده میکرد. بعدم در جنگ موته به شهادت رسید. پیغمبر ما بارها هم جعفر طیار رو یاد میکردن، هم زید ابن حارثه رو، و گریه میکردن برای زید. پیغمبر ما بارها گریه میکردن، آقا چرا گریه میکنید؟ میفرمود لم یزل محدثای مونسای، چون هر دو بزرگوار در جنگ موته شهید شدن، هم جعفر طیار برادر امیرالمومنین علیه السلام، هم زید ابن حارثه. فرمودن این دوتا انیس من بودن، مونس من بودن، هم صحبت من بودن. در همین مفاتین حدیث است، روز اول شعبان اعمالی داره، آدابی داره، فضائلی نقل کرده. پیغمبر ما فرمودن ماه شعبان میشه شجره طوبی، شاخ و برگشو پهن میکنه، شجره زقوم از جهنم پهن میکنه. بعضیا میبینم که به یک شاخه، دو شاخه، سه شاخه جهنم چسبیدن، از منافقین، از بدکاران با سرعت میرن جهنم. و بعضیا رو میبینم که به بیشترین شاخه های شجره جهنم چسبیدن و سریع به جهنم میرن. بعد اول حضرت مشمئز شدن در هم، بعد صورتشون شکوفا شد، باز شد. فرمودم میبینم بعضی از این امتم رو به یک شاخه طوبی، به دو شاخه طوبی، به 5 شاخه طوبی، و چسبیدن به شجره طوبی میرن بهشت. الان همه ما همینجوریم، هر عمل صفت خوب به شجره طوبی چسبیدیم، هر گناه و معصیت و خلاف به شجره زقوم چسبیدیم. بعد پیغمبر اونقدر شکوفا شد صورت مبارکشون، اونوری رو اسنه وردن شجره زقوم رو. خلاصه بناست که ستاریت کرد در این عالم، ولی اینوری اسمش رو آوردن. فرمودن میبینم زید ابن حارثه رو که به بیشترین شاخه های شجره طوبی چسبیده، با شتاب و سرعت به طرف بهش می، زمانی که زید ابن حارثه زنده بود. خیلی پیغمبر دوستش داشتن، بهش عنایت ویژه داشتن. حالا فرصت نیست، برادر پیغمبر بین افراد عقد و اخوت میخوندن، بین او و حضرت حمزه عقد و اخوت خوند. حضرت حمزه رو پیغمبر ما خیلی دوستش داشتن، و زید ابن حارثه وصی حضرت حمزه هم بود، وصی او بود. خدای متعال به ما توفیق بده که همونجوری که پیغمبر حریصه، رنج دیگران براش ناگواره. علامت مؤمن همینه، نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحه. خودش زحمت میکشه مثل یه مادر مهربان، ولی بچه‌هاش، فرزندان، دیگران در رفاه و آسایش باشن. یک علامت مؤمن این است، رنج خود راحت دیگران. خودش رو نثار کنه، ایثار کنه، فداکاری کنه. پیغمبر ما، یاران مخصوصش در اوج ایثار و فداکاری بودن. خادم کریمه اهل بیت که خادم به اصطلاح افتخاری هم نبوده، یعنی خادم ثابت حرم اهل بیت بوده که در سفری که برای دفاع از حریم اهل بیت به سوریه رفتن، مرحوم مغفور شهید حاج مهدی ایمانی به رحمت خدا رفتن، که حالا انشالله برنامه ها و مراسمش رو بعدن اعلام میکنن. ایام ورود کریمه اهل بیت سلام الله علیها به شهر مقدس قم، انشالله همجواری و زیارت این بانو رو قدر بدانیم. گفت باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفنهد. این داستان کوتاه را عرض کنم، دعاتون کنم. در حالات مرحوم آیت الله احمدی میانجی میخوندم که ایشون نقل کردن که چرا ما غافلیم از حضرت معصومه استفاده نمی کنیم. این همه افراد میان بهره میگیرن استفاده میکنن. اللهم و رضاک و دار الاخره، یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأن من شأن. آیت الله احمدی میانجی نقل کردن که یک جوانی پدرش از دنیا رفت تو قم، وضع مالیشون خوب نبود، این جوانم نه شغل داشت نه همسر داشت، خب پدر پشتیبان بود، کمک و یار او بود، پژمرده شده بود، کارم گیرش نمی آمد. یه موقعی آدم دوست خوب داشته باشه خیلی خوبه، دوستای خوب خیلی نجات دهنده است. به یه دوستی میرسه میبینه خیلی پژمرده، نا میگه چرا اینقدر غمگینی؟ میگه آخه من پدرم رو از دست دادم، پشتیبان ندارم، نه ازدواج کردم نه شغل دارم، تازه شاید مادرم و خواهرم اینا رو هم باید سرپرستی کنم. میگه تو چرا اینقدر به اصطلاح ناتوانی از دعا و توسل؟ ما در شهری زندگی میکنیم که زیر سایه بهترین شخصیت بعد از چهارده معصوم امامزادایی هستن که وصلن به چهارده معصوم، یکیش حضرت معصومه علیه السلامه. چرا نمیری از حضرت معصومه جدی چیز بخوایی؟ برو حرم حضرت معصومه زیارت بکن، نماز هدیه کن، محکم از حضرت معصومه بخوا، مثل یه مادر مهربان، عمه مهربان، خاله مهربان پذیرایی میکنه، جواب میده. خلاصه این آقا رو به قول ما میپذیر، خوب آمادش میکنه، اینم با یه دل شکسته میاد حرم زیارت میکنه و متوسل به حضرت معصومه علیه السلام میشه، خیلی التماس میکنه. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانم. آیت الله مرعشی نجفی فرمودن من هر چه که میخواستم از این خانم گرفتم. داستاناشو بخونه، شرح حالش نوشتن، هر چی که میخواستم. این جوانم خلاصه تلنگوری که بهش میخوره میاد توسل محکم میگیره و میگه از حرم آمدم بیرون برم، برخورد کردم به یکی از تجار قم که دوست پدرم بود، تا من دید سلام احوالپرسی و گفت شما پسر فلانی مگه نیست؟ گفتم چرا. گفت کجا کار میکنی؟ گفتم من کار ندارم. ازدواج کردی؟ ازدواجم نکردم. گفت که اتفاقا من یه منشی میخوام، حسابدار میخوام. میشه؟ گفتم از خدا. بله، ما رو برد سر کار و حقوق حسابی به ما داد و بعدم خورده خورده حقوقمون اضافه کرد. دید من امینم، راستگوم، کارم مرتبه، وفادارم، خوشقولم. گفت من دختری دارم تو خونه، دم بخته. خلاصه ما رو داماد خودش هم کرد، یعنی به برکت این توسل هم شغل پیدا کردم هم ازدواج کردم، زندگی مرتب شد. خانومی که میتونه برا به رضایت خدا و بهشت جاودانه ببره، نمیتونه هوایج دنیای ما رو برآورده بکنه. انشالله قدر بدانیم از اینکه در جوار این بانوی کرامت هستیم و بهره کامل رو داشته باشیم. خدایا تو رو قسم میدیم به حق بی بی فاطمه معصومه، به همه ما ایمان معرفت کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. خدایا در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، نیروها، جوانها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، ما را به گناهانمون مؤاخذه مفرما. خدایا مریضها شفای عاجل عنایت بفرما، اموات در گذشتگان، حقداران، امام، شهدا، بالخصوص شهید آستان مقدس مرحوم شهید حاج مهدی ایمانی رو با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه.